أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام در اشکالات مرحوم نائینی بود بر مرحوم آخوند. مرحوم آخوند فرمودند که کل شیء لک طاهر حتی تعلم انه قدر، حکومت واقعیه دارد بر دلیل شرطیت طهارت صبح و بدن به صلاح. میگوید شرط نماز اهم از طهارت واقعیه صبح و یا طهارت ظاهریه صبح، ولذا اگر بعد از نماز کشف شد که این صوب شما نجس واقعی بوده مشکلی نیست، چون شرط اهم بود از طهارت واقعیه و ظاهریه و این صوب طهارت ظاهریه داشت در هنگام نماز. مرحوم نائینی اشکال دومی که مطرح کرده به مرحوم آخوند اینه که جناب آخوند، شما معتقدید که حکومت مختص است به این که لسان دلیل حاکم مشتمل باشد بر کلمه اعنی، ای مثل این که امام علیه السلام که سوال شد که شما فرمودید لا یعید فقیه صلاته قط، حضرت در جواب فرمود انما علیت بذالک الشک بین الثلاث والاربع. جناب آخوند، شمایی که حکومت را مختص می دانید به استخدام عدات تفسیر و معتقدید که لا ضرر حاکم نیست بر احکام اولیه، دلیل حجیت اماره حاکم نیست بر ادله اصول، چون دلیل لازرر یا دلیل حجیت امارات مشتمل بر عدات تفسیر نیست، مگر کل شیء نظیف حتی تعلم انه قذر مشتمل بر عدات تفسیره، مشتمل بر عدات تفسیر نیست. شما چجور گفتید حکومت با نظر شما نمیساز؟ مرحوم آیسد فرموده خب شما این مبنای مرحوم آخوند رو در حکومت قرینه بگیرید که نظر ایشان در این بحث به وروده نه به حکومت. درسته تعبیر کرده در کفایه که دلیل و قاعدت تهار حاکمون علا دلیل شرطیت طهارت صوف اصطلا، اما مقصودش حاکم لغوی که شامل ورود هم می شود. خب این مطلب مرحوم آی صدر که درست نیست. ظاهر کلام مرحوم آخوند حکومت در مقابل ورود است کما بیناه سابقا، ولیکن ما اشکالمون به مرحوم نائینی اینه، جناب نائینی یک جا پیدا کنید که مرحوم آخوند ادعا کرده باشه که حکومت مختص است به جایی که دلیل حاکم مشتمل بر عدات تفسیر باشه. اصلا مرحوم آخون این ادعا رو مطرح نکرده. فقط بنده خدا در لازرر منکر حکومت شد، گفته لازرر حاکم نیست بر خطابات اولیه، توفیق عرفی بین اینها ما برقرار می کنیم و خطابات اولیه را به توفیق عرفی حمل می کنیم بر غیر موارد ضرر. جمع عرفی نه به نحو تخصیص، چون اگر می گفت تخصیص اشکال می شد که لازرر نسبتش با هر خطاب تکلیفی عموم منوجه، یجب الوضوع با لازرر نسبتش عموم منوجه نه عموم و خصوص مطلق، چون لازرر هم شامل وضوع ضرری می شود هم شامل سائر واجبهای ضرری، و یجب الوضوع هم که هم شامل وضوع ضرری می شود هم شامل وضوع غیر ضرری، نسبت عموم منوجه. ولذا مرحوم آخون گفت از توفیق العرفی، که یک نوع جمع عرفی در قبال تخصیص و تغییر. حالا در دلیل حجیت عبارات هم منکر حکومت شده، بر ادله اصول قائل شده به ورود، گفته دلیل حجیت عبارات موضوع اصول را که شک در وظیفه فعلیه از بین میبره. دلیل حجیت اماره میگه تو عالم هستی به وظیفه فعلیت، عالم به حکم واقعی نیستی ولی عالم به وظیفه فعلیه هستی. موضوع رفع ما لا یعلمون هم کسی است که جاهل است به وظیفه فعلیه. ایشون مرحوم آخون در لازرر میگه توفیق عرفی، چون خطابات اولیه حکم اولی هستن و لازرر حکم ثانوی، مقتضای توفیق عرفی تطرف در مدلول خطاب حکم اولی و تقدیم این عنوان ثانوی بر آن. بله، ما عرضمون اینه که مرحوم آخوند در اتواف و بلبیت سلاتون نمیگه حکومت، میگه حکومت دیگه. چرا؟ برای اینکه اثبات موضوع است به غرض اثبات حکومت، میگه حکومت. در لازرر اثبات موضوع ممکن است نباشد، نفی موضوع نباشد، اونجا منکر حکومت شده. اما از طواف و بلبیت سلاتون، خب مرحوم آخوندم میگه حکومت داره. چرا؟ برای اینکه اثبات می کند موضوع را به غرض اثبات حکومت. کلام در اینه که کل شیء نظیف هم از نظر مرحوم آخون مثل از طواف و بلبیت سلاتونه، اثبات می کند موضوع طهارت را به غرض اثبات احکام طهارت. یکی از احکام طهارت صبح جواز صلات هست در آن، میاد میگه مشکوک و طهارت طاهران، به غرض این که جواز صلات در صوب طاهر را برای صلات در صوب مشکوک و طهارت اثبات کنه. خب میشه حکومت. علاوه جناب نائینی بحث لفظی نکنید، گیر ندید به این کلمه حاکمان در کلام مرحوم آخوند. حالا مرحوم آخوند طبق مبنایش فوقش باید میگفت توفیق عرفی. به اصل مطلب نگاه کنید که مرحوم آخوند میخواد بگه با دلیل کل شیء نظیف حتی تعلم انه قذر، ما میفهمیم جواب صلات در صوب مشکوک و طهاره را، واقعا جواب صلات واقعا در صوب مشکوک و طهاره را. حالا اسم اینو گذاشته حکومت، شما میگید طبق مبنای خودت نباید تعبیر به حکومت میکردید. خب باید تعبیر میکرد مثلا به توفیق عرفی. خب این که مهم نیست، به اصل مطلب ایشان نگاه کنید که ادعاش اینه جواز صلات در صوب مشکوک و طهاره جواز واقعی نه جواز ظاهری، و اینو از دلیل کل شیء نظیف تا تعلم انه قذر میفهمه. به این مطلب نگاه کنید، اسم این رو گذاشته حکومت، نگفته توفیق عرفی. خب حالا اگر میگفت توفیق عرفی شما راضی میشدی؟ شما از طواف بالبیت صلاتون رو بالاخره در دلیل توزع للصلات مقدم میکنید یا نه؟ لا شکل کثیر شک را بر دلیل ازا شکک تفبن علال اکثر مقدم می کنید یا نه؟ حالا اسم این تقدیم رو مرحوم آخوند میگه حکومت، شما بگید طبق نظرت باید اسم این رو بذاری توفیق و عرفی. مهم نیست، مهم اینه که مرحوم آخوند میگه کل شیء نظیف تا تعلم انه قذر، مثل طواف بالبیت صلاتونه که حکومت واقعی داره، یا به تعبیر دیگر توفیق عرفی واقعی دارد. پس این اشکال ها درست نیست. به هر حال مرحوم آخون اگر در لازرر نفی حکومت کرد، چرا نفی حکومت کرد؟ یک بحثه که فوقش اونجا اشتباه کرده و واقعا هم اشتباه کرده، لازرر حاکمه بر احکام اولیه، اما این دلیل نمیشه که ما یک اشتباهی که مرحوم آخوند در نادرر کرد و نفع کرد حکومت را در آنجا، بیاییم بگیم پس باید در جاهای دیگر هم شما این اشتباه رو تکرار کنید. مرحوم آخوند نگفت من حکومت رو مختص میدونم به جایی که عدات تفسیر به کار بریده، اینو که نگفت. فوقش در نادرر که نفع حکومت کرد اشتباه کرد، دلیل نمیشه که ما بگیم اون اشتباه رو اینجا هم تکرار کن. علاوه عرض کردم این بحث ها مهم نیست، اینها بحث لفظی، به معنا توجه باید کرد نه به این الفاظ. این الفاظ که مهم نیست. خب اشکال سوم که مرحوم نائینی کرده است، نقض‌هایی است که به مرحوم آخوند وارد کرده. مرحوم نائینی فرموده است جناب آخوند یک ادعایی کردی که دچار مشکلات فراوانی خواهی شد. چطور؟ جناب آخوند شک می‌کنیم این آب پاک است یا نجس. دستمون رو با این آب میشوییم، باید بگی این دست ما پاک است. بعد از این که دستمون رو با این آب شستیم یقین کردیم که این آب از یک هفته قبل نجس بوده. فقها میگن برو دستت رو آب بکش، اما شمای مرحوم آخون باید بگی حکومت کل شیء نظیف که در این آب پیاده شد حکومت واقعی است و واقعا دست من پاک است، چون دست من ملاقات کرد با ماء طاهر. ملاقات طاهره طاهرون. طبق نظر شمای مرحوم آخون قاعده طهارت در این آب که جاری شد حکومت دارد بر دلیل ملاقات طاهر طاهران. میگه ملاقات طاهر اهم است از ملاقی طاهر واقعی یا طاهر ظاهری. از ملاقی طاهر ظاهری هم طاهران. چرا دیگه؟ مرحوم آخون میخواد بگه قاعده طهارت از علم به طهارت اشرف است. تفریح میکنه میگه اگر علم داشتید به یک حکم شرعی بعد کشف خلاف شد لا دلیل علی الاجزاء. تفریح میکنه اماره داشتید بر حکم شرعی و بعد کشف خلاف شد لا دلیل علی الاجزاء. این قاعده طهارت نگاه نکن چه ریزه، خیلی قدرتمنده، مثل بمب اتمه. این قاعده طهارت در مشکوک و طهارت کاری می کند که علم به طهارت نمی توانست بکنه، اماره بر طهارت نمیتونست بکنه. و اینه که قاعده طهارت توسعه میده در احکام طهارت. میگه احکام طهارت مختص به طهارت واقعیه نیست، شامل طهارت ظاهریه هم میشود. خب یکی از احکام طهارت واقعیه جناب آخون اینه که ملاقات طاهره طاهرون. پس باید بگید این دست ما که ملاقی طاهر ظاهری این هم طاهر است. حالا مرحومای خویی فرموده که بگذارید ما هم نقض رو تکمیل کنیم. لو توزع به هذا الباء، مرحوم آخون باید بگه اگر بعد از وضوع کشف شد که این آب نجس بود وضوع واقعا صحیحه، چون در دلیل توزع به ما انطاهر توسعه میده، میکنه توزع به ما انطاهرن اهم من از طاهر الواقعی و ظاهری. مرحوم آخون یک مطلبی گفته کار رو خرابتر کرده، گفته بل وستصحاب و طهارت و الهل مقتضن للعزا فی وطن قوی. اینه که گفته نقض بمباران میشه بر مرحوم آخون و استصحاب کردیم وضوع را. از نظر مرحوم آخون باید بر دلیل لا صلاة الا به وضوء حاکم واقعی باشه. میگه لا صلاة الا به وضوء اعم من الوضوء الواقعی و ظاهری، و استصحاب وضوء هم توسعه میده در لا صلاة الا به وضوء. دیگه اعمش میکنه از وضوء واقعی و ظاهری، لا صلاة الا به وضوء. استصحاب وضوء که جاری شد حاکم است بل لا صلاة الا به وضوء. میگه وضوء اهم است از وضوء واقعی و ظاهری. خب اینم که وضوء ظاهری داشت، ولو بعد از نماز فهمید که ده ها بار اون وضوعی که گرفته بود باطل شده. مهم نیست، نمازش مقرون بود به وضوع ظاهری و فرض اینه که ما توسعه در شرط وضوع رو استفاده کردیم از دلیل. مردی با زنی ازدواج کرد که استصحاب میگوید ذات بعل نیست. بعد از ازدواج شوهر این زن آمد گفت انا بعل هذه المرأة، میگیم برو یجوز ازدواج بالمرأة الخلیه، استصحاب کون هذه المرأة الخلیه حکومت واقعیه داره. میگه ازدواج با مرئه خلیه هم از خلیه واقعیه و خلیه ظاهریه و این زن هم خلیه ظاهریه بود. یا من کتاب شما را فروختم، چون استصحاب می کردم که هنوز کتاب خودمه، کتاب که ارزشش کمه، خانه شما را فروختم به عنوان خودم، چون استصحاب میگه که این خونه هنوز ملک منه. بعد که خونه رو فروختم معلوم شد که بابا من این خونه رو قبلن به شما مصالحه کردم، استصحاب بقای ملکیت بایع این خلاف واقع بود. جناب آخوند باید طبق مبنا بگی استصحاب ملکیت بر لا بیع الا فی ملکن حاکمه. میگه عمت از لا بیع الا فی ملکن، عمت از ملکیت واقعیه و ظاهریه و استصحاب ملکیت هم ملکیت ظاهریه درست کرده. دیگه لازمه این فرمایشات مرحوم آخون اینها هست. حضرت امام چون طرفدار مرحوم آخونده این نقضها رو نتونسته جواب بده، چون نمیشدم جواب داد، فرموده آقا بطلان نقض که دلیل بر بطلان مبنا نیست، دلیل بر تقیید اون مبنا هست. یک مبنای صحیحی مرحوم آخون داره، اطلاق این مبنا خلاف ضرورت فقه، خب اطلاقش را تقیید بزنید، چه اشکالی داره؟ چرا اصل مبنا را از بین میبرید؟ این فرمایش حضرت امام فرمایش خوبیه، ولی گاهی اونقدر نقول زیاده که اصلا اون مبنا دچار خلل میشه، اون مبنا حالت استهجان پیدا میکنه، فقط مختص میشه به صوب و جسد در صلات. یک مبنا یا عریض و طویل فقط در مورد صوب و جسد در نماز به درد خورد، اونم که احتیاج به این مبنای مرحوم آخون نداشتیم. در مورد صلات در صوب مشکوک و طهارت ما احتیاج نداریم با قاعده طهارت بگیم این نماز واقعا صحیحه، حدیث لا تعاد داریم، دلیل خاص داریم که اگر کسی جاهل بود به نجاست صبح و بدن و نماز خواند بعد کشف خلاف شد لا اعادت علی، احتیاج به این مبنای مرحوم آخون نداریم. پس کثرت نقوض موجب کشف در خلل در مبنا. در کتاب منتقل اصول و کتاب بحوث فرمودن که ما چون دلمون برای مرحوم آخون سوخت به خاطر کثرت این نقود میخواییم دفاع کنیم از ایشان. فرمودن که ما این اشکال ها را و این نقود را در صورتی وارد می‌دانیم بر مرحوم آخون که تقریب حکومت را از کلام مرحوم آخون بفهمیم. اگر تقریب ورود را فهمیدیم این نقود قابل جواب است. این را توضیح بدم. برای توضیح این مطلب، برخی از احکام احکام طهارت، برخی از احکام احکام نجاست. حالا در همین مثال طهارت و نجاست حساب کنیم، بعد به سایر مثال ها بپردازیم. مثلا نجاست ملاقی از احکام نجاست ملاقات. ملاق نجسه نجسون، ما نداریم ملاق طاهر طاهرون، از کد در آوردید اینو؟ ملاق نجسه نجس. پس نجاست ملاقی از احکام نجاست ملاقا. پس این حد مربوط به احکام نجاست. برخی از احکام مربوطن به احکام نجاست، برخی از احکام مربوطن به احکام طهارت. حالا بنابر تقریب ورود، مرحوم آخوند گفت سل فی صوب طاهر، ام از طاهر واقعی یا طاهر ظاهری. بعد قاعده طهارت بنابر تقریب ورود، مرحوم بنابر تقریب ورود میخواییم بگیم این نقض ها وارد نیست. اینو اول بگیم، بیان این دو بزرگوار رو. میگن مرحوم آخون طبق تقریب ورود که تقریب صحیح هست به نظر این دو بزرگوار، تقریب صحیح در رابطه با کلام صاحب کفایه. گفتن مرحوم آخون میخواد اینجور بگه که دلیل سل فی صوب طاهر، اهم از طاهر واقعی یا طاهر ظاهری. قاعده طهارت مصداق درست میکنه برای طهارت ظاهریه. صوب مشکوک و طهارم میشه طاهر. سل فی صوب طاهر شامل این صوب هم میشه. خب همین بیان مرحوم آخون در مورد ملاق نجس نجسون که پیاده بشه، خب نجس هم امنه از نجس واقعی و نجس ظاهری. چجور؟ سل فی صوب طاهر اعمت از طاهر واقعی و ظاهری. خب ملاق نجس نجسون هم اعمت از نجس واقعی و ظاهری، اونم اعمه دیگه، چه فرق میکنه؟ حالا که اینجور شد، صوب اگر مشکوک و طهاره بود اطلاق داره دیگه، مثل سل فی صوب طاهر اطلاق داره بنابر نظر ورود، اعمت از طاهر واقعی و ظاهری. ملاق نجس نجسون هم اعمت از نجس واقعی و ظاهری. وقتی اینجور شد، این دست ما که ملاقات کرد با این آب و بعد کشف شد که این آب نجس واقعی بوده، اطلاق ملاق نجس نجسون میگه دست شما نجسه، چون ملاق نجس نجسون مطلقا سوا امکان ذالک النجس نجسا واقعیا ام نجسا ظاهریا. خب این آب نجس واقعی بود، دست من ملاق نجس شد ملاق نجس نجسون. قاعده طهارت هرچی داد بزنه بگه آقا این آب طهارت ظاهریه داشت، میگیم درست، ولیکن نجاست واقعیه هم داشت، هم نجس واقعی بود این آب، هم طاهر ظاهری. احکامی که برای نجس بار میشه، خب اطلاق شامل اینم میشه. بله، اگر یک احکامی هم برای طاهر جلب شده بود شامل این آب میشد، چون این آب هم مصداق طاهره به خاطر اون طهارت ظاهریش، هم مصداق نجسه به خاطر اون نجاست واقعیش، چون جمع بین حکم ظاهری و واقعی که ممکنه، این آب نجس واقعی طاهر ظاهری. احکامی که برای طهارت بار شده بر این آب بار میشه. حالا اجازه بدید این دست من ملاقی نجس واقعی است و ملاق نجس نجس، ملاقی تا نگفتن ملاق طاهر طاهرون که چرا؟ میگم ملاق نجسه نجس. حالا عرض میکنم، حالا اجازه بدید. پس اطلاق ملاق نجسه نجسه این دست را گرفت، چون این نجسه واقعیست آب. اگر شارع میگفت ملاق طاهره طاهرون، حق داشتید اشکال کنید که آقا بعد از این که این ما طهارت ظاهری داشت، ملاق طاهره طاهره شامل این هم میشه، اما همچه چیزی نیست. و این منشأ فرق بین حکم ملاق نجس و بین صلات فی الثوب المشکوک الطهاره. صلات در ثوب مشکوک الطهاره، اونجا طهارت شرط در ثوب. شارع گفته صل فی ثوب طاهر. اگر شارع میگفت لا تصل فی ثوب نجس، اون وقت مانعیت صلات در ثوب نجس میشه از احکام نجاست. مرحوم آخون میگه نه، راجع به ثوب و جسد در نماز طهارت شرطه، نه اینکه نجاست مانع باشه. چون طهارت شرطه، قاعده طهارت مصداق درست کرد برای این طهارت، گفت طهارت ظاهریه داره این ثوب، اما در ملاق نجس نجسون نجاست موضوعه برای این حکم، و این اطلاق شامل این آبی که نجس واقعی میشه، دست من ملاق نجس واقعی، و اطلاق دلیل میگه ملاق نجس نجسون. بله، قاعده طهارت مادامی که کشف خلاف نشه نسبت به احکام نجاست هم مؤمنه، اون تأمینه مؤذره، تا کشف خلاف نشه میشه با اون دستی که ملاقی این آبت نماز خون. اما بعد از این که کشف خلاف شد، فهمیدیم این آب نجس بوده، احکام نجس بودن آب اینه که این دست هم نجس میشه، ملاق نجس نجسون. اون نمازی که قبلن خوندی با این دست نجس ابنا داره، اما بعد از این که کشف شد که این آب نجس بوده، دست شما میشه ملاقه نجسه نجسون و این پیدا میکنی به نجاست این دست. بعد از این که دیگه نمیتونی با این دست نماز بخونی، چون علم به نجاست و علم به زوال طهارتش داری. نه خیش، فقط داریم ملاق نجس نجس. خب کل شیء طاهر رو در مورد دست پیاده بکنید، موضوعش موضوع طهارت ظاهریه، شب که در طهارت و نجاست واقعی است. متوجه تا مادامی که قاعده طهارت در دست جاری میشه، شما میتونی با این دست نماز بخونی، چون شرط نماز طهارت اهم از طهارت ظاهریه و واقعی صوب و بدنه. اما بعد که کشف شد اون آب نجس بوده و ملاق نجس نجس میگه دست شما نجس شد، خب مثل این اونه که شما یقین کنید که دست شما یک ساعت قبل با خون ملاقات کرده بود. میتونی بعد از این نماز بخونی؟ شما یقین کنید دست شما یک ساعت قبل خونی بود، حالا تا حالا هرکی نماز کنید صحیح، اما بعد از اون باید داری دست تو آب بکشی دیگه، چون بعد از اون علم به نجاست این دستت داری. یه در دست معلوم نجاست که نمیشه نماز خون. وقتی که شارع گفت ملاق نجس نجسون و شما فهمیدی اون آب نجس بوده از یک هفته قبل، میفهمی که دست شما هم از وقت ملاقات با این آب ساره نتستن واقعا، مطبع تا حالا علم نداشتی، قاعده طهارت در دست جاری میکردی، با این دست نماز میخونی. اما حالا که فهمیدی که این دست نجس واقعی بوده، چجور میخوایی بعد از این در این دست نماز بخونی؟
واقعا طاهرم نبوده؟
دست من، دست من هم تعالا که علم نداشتم به نجس بودن اینا، در این یک ساعت که ملاقات کرد با اینا ولی هنوز علم ندارم به نجاست اینا، دست من هم طاهر ظاهری هم نجس واقعی. چون طاهر ظاهری در این یک ساعت میتونستم باش نماز بخونم، ولی اگر همین دست من میخورد به لباس من، لباس من رو نجس میشه، چون لباس من مصداق ملاق نجسه نجسون میشه. ولی بعد از این که فهمیدید که آب نجس بوده، که دیگه بقاعاً قاعده طهارت در این دست یاری نمیشه، چون علم به نجاست این دست پیدا میکنید. وقتی علم به نجاست این دست پیدا کردید، بقاعاً که قاعده طهارت جاری نمیشه. بله قبل از علم به نجاست این دست شما قاعده طهارت دار میشه، در اون نماز بخونید واقعا. مادامی که شک دارید در نجاست، بله قاعده طهارت نسبت به احکام نجاست هم مؤمنه، اما بحث اجزا از برکات وروده که بعد از کشف خلاف تازه میخواد به درد ما بخوره. بعد از کشف خلاف میگن احکام مترتبه بر طهارت رو اگر حساب کنی نسبت به اونها، ما اجزا رو میتونیم درست کنیم، اما نسبت به احکام مترتبه بر نجاست و اطلاق دلیل ملاق نجس نجسون شامل نجس واقعی هم میشه و میگه ملاق نجس نجسون. ولذا گفته میشه که از این نقدها میتونیم جواب بدیم به این شرط که ثابت بشه که این نقدها همه اش مربوط به احکام نجاسته. خب اگر این نقد ها مربوط به احکام نجاست، مرحوم آخوند طبق تقریب ورود میگه من که در مورد احکام نجاست قائل به اجزا نشدم، من راجع به حکم طهارت قائل به اجزا شدم این بنابر تقریب ورود، اما بنابر تقریب حکومت گفتن اشکال به مرحوم آخون وارده. چرا؟ برای این که اگر تقریب حکومت باشه، مرحوم آخون که میگه کل شیء نظیف حکومت داره بر خطابات اولیه، حکومت که داره بر خطابات اولیه، خب یعنی ما همون طوری که میتوانیم با صوب مشکوک و طهاره نماز بخونیم، با ماء مشکوک و طهاره میتونیم وضو بگیریم. با ماء مشکوک و طهاره اگه دستمون ملاقات کرد میتونیم بنا بگذاریم بر طهارت دستمون. فرض اینه، حکومت اگر گفتید مسلم حکومت داره، کل شیء نظیف حتی تعلم انه قذر فاذا علم تفقد قذر، هم بر احکام طهارت هم بر احکام نجاست. ولذا هیچ فقیهی نگفته که کل شیء نظیف فقط میتونه احکام طهارت به نسبت به اونها مؤمن باشه، نسبت به احکام نجاست مؤمن نیست. هیچ کسی اینو نگفته. هر فقیهی آمده گفته کل شیء نظیف، میگه مادام الشک هم احکام طهارت رو باز کن هم احکام نجاست رو باز نکن. و اگر مرحوم آخون این حکومت را، حکومت که قطعاً حکومت داره بر دلیل شرطیت طهارت، قاعده طهارت، و حتماً هم حکومت داره بر دلیل احکام نجاست، ولذا تا مادام الشک همه فقها ملتزم شدن که ما میتونیم در مشکوک و طهاره احکام طهارت رو بار کنیم، احکام نجاست رو بار نکنیم. یعنی آب مشکوک و طهاره رو میتونیم بخوریم بلا اشکال با قاعده طهارت، با اینکه حرمت شرب از آثار نجاسته. مسلم قاعده طهارت حکومت داره، هم بر احکام طهارت هم بر احکام نجاست. اگر مرحوم آخون بیاد پاتو کف یک کف بکنه بگه این حکومت واقعی است و واقعا احکام طهارت رو عوض میکنه، خب واقعا هم احکام نجاست رو باید عوض کنه، چه فرق میکنه؟ دیگران میگن حکومت ظاهری است بر هر دو، هم بر احکام طهارت هم بر احکام نجاست. مرحوم آخون که میگه حکومت واقعی است، خب باید اون بگه بر هر دو، هم بر احکام طهارت حکومت داره هم بر احکام نجاست، و اون وقت این نقد ها بهش وارد میشه. حکومت قاعده طهارت بر هم احکام طهارت و هم احکام نجاست مسلمه، و لذا هیچ فقیه نگفته که با لباس مشکوک و طهاره میتونی نماز بخونی ولی آب مشکوک و طهاره رو نمیتونی بخوری، چون موضوع حرمت شرب ماء نجسه. همه میگن میتونی بخوری، مثلا میگن ظاهرا به حکومت این ظاهریه، از خود فعضا علم تفقد قدر هم نمیشه استفاده کرد. حالا مرحوم آخون حکومت ظاهریه دیگران را که گفتن بر شرطیت طهارت، بر احکام طهارت و احکام نجاست داره، عوض کرد و حکومتون واقعیه. اگه حکومت واقعیه باشه، حکومت بر احکام طهارت و احکام نجاست که مسلم است در قاعده طهارت، اگه مرحوم آخون بگه حکومت واقعیه، خب یعنی احکام طهارت رو بر مشکوک و طهارت واقعا بار کن، احکام نجاست رو واقعا بار نکن. و این همه نقض ها وارد میشه. تتمه کلام انشاءالله خواهد.